بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث براءت، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم در دوران الامر بین المحصورین مانعی ندارد که حدیث الرفع شامل بشود هر کدام از احتمال وجوب و احتمال الحرمه را و هم احتمال وجوب رفعی بشود از مکلف و هم احتمال الحرمه رفعی بشود حرمت محتمله از مکلف. اشکال این نحو شده بود، رفع در موارد حدیث رفع مقابل الوضع است و اگر وجوب محتمل وضعی می شود احتیاط واجب می شود کما تقدم در شبهات وجوبیه، و اگر حرمت محتمل در یه شبهی وضعی می شود احتیاط جعلی می شود، حیث اینکه وضع ظاهری است، اگر حرمت در واقع هست هست، وجوب هست هست، نیستم نیست. این مراد از وضع در ما نحنفی که رفع مقابل اوست وضع ظاهری بود. وضع ظاهری به جعل الاحتیاط می شود کما ذکرنا. پس حدیث رفع می گوید احتیاط لم یجعل. خب در دوران الامر بین المحصورین احتیاط ممکن نیست، و اگر احتیاط ممکن بود دوران الامر بین المحصورین نبود. فعل مردد است که در واقع متعلق وجوب است، وجوب اگر باشد توسلی است، یا متعلق حرمت است، حرمت هم باشد توسلی است. هیچ کدام از این، ولی این حکمین محتملین، اینها قابلان للوضع نیستند تا حدیث رفع بگوید امتنانم ما او را رفع کردی. و یه حرفی هم مرحوم آخوند اونجا داشت، یعنی در اوائل جلد در باب قطع در اواخر بمباز قطع تفصیلی که علم اجمالی را عنوان کرد، اونجا یه حرفی داشت. اون حرفش این بود که احکام ظاهریه احکام عملیه هستند، مطلوب از اونها عمل به احکام واقعیه است، که در مواردی که منجز می شوند و مصیب بلل واقع می شوند، و در مواردی که حکم واقعی و تکلیف واقعی برخلاف اینها شد تعذیر است نسبت به اونها عملا. وقتی که اینجور شد حکم ظاهری باید اثری به اون مترتب بشود، اثری در مقام العمل، تا جعلش از لغویت خارج بشود. و مفروض این است در ما نحنفی جعل این حکم ظاهری که عدم جعلش است اثری بر او مترتب نمی شود، اثر عملی. عرض می کنیم این دو تا شبهه هر دوش ولی بی جا هستند، برای این که ما رجوع نکردیم به اون دلیلی که مفادش جعل یه حکم ظاهری بود، مثل کل شیء حلال، چگو بگوییم حلیت هم حلیت خاصه است، حلیت خاصه ظاهریه که وجوب حرمت نیست، اباحه است، او را نگفتیم ما و گفتیم اون حکم ظاهری قابل جعل نیست اینجا، چون که علم تفصیلی هست که اون اباحه ظاهریه با اون معنا نیست در واقع. بدون جهت حکم ظاهری چون که طریقی می شود باید احتمال الاصابه به واقع داشته بشود در او، و الا حکم طریقی معنا ندارد. ما آنی چه گفتیم رفع بود، تو گفتیم حدیث رفع در ما نحنفی هم به احتمال الوجوب منطبق است هم به احتمال الحرمه منطبق است. خب احتمال وجوب فی نفسه قابل وضع است. شارع می توانست بگوید فعلی که احتمال وجوبش را دادی ولو احتمال حرمت اون فعل را بدهی، چون که احتمال وجوب می دهی باید وجوب را هم رعایت کنی. خب گهرن اونجور می شد که در شبهات موضوع بل حکمیهی که علمی اجمالی نیست، اون شبهات حکمیهی که گذشت احتمال می دادیم فعل واجب باشد یا اصلا واجب نباشد، حرمتی هم در کار محتمل نبود. اونجا معناش این بود که فعل را باید التیام بکنیم، معنای وضع احتیاط است. اگر وجوب در واقع باشد مکلف مؤاخذ بود، چون که ایجاب الاحتیاط طریقی است، او را دیگر منجز می کند علا تقدیرهی. در دوران الام بین المحصورین هم باید فعل را اتیام می کردی. چرا؟ چون که اگر وجوب هست که او وضع شده است بر مکلف، باید در او احتیاط کند، منجز است، اما احتمال الحرمت تنجیزی ندارد. پس احتمال وجوب را شارع می توانست در دوران الام بین المحصورین جعل کند و وضع کند. خوب بدون جهت حدیث رفت میگه که این معنا را نفی میکند، میگه نه موضوع نیست. از اون طرف احتمال الحرمت را میتوانست احتمال الوجوب را وضعش را رفیت کند، فقط احتمال حرمت را وضع کند، این را میتونست. کمان چون کسی که میگوید دفع المفسدت اولا بالجلب منفع ملتزم میشود که باید این فعل ترک بشود، او میگوید حرمت اگر باشد موضوع است. خب شارع میتونست این کار را بکند، میتونست در ما نحنفی توجه کردید حرمت محتمل را وضع کند، میگه مدیس رفت میگه او را هم نکرده است. خب چین اشکال دارد؟ این هم اثر عملی، اثر عملی که راحت شدیم بله فهمیدیم که شارع نه وضع کرده است احتمال وجوب محتمل را، ولو اگر در واقع بوده باشدن موضوع نیست، مکلف معذور است از مخالفت او و هم بله حرمت محتمل را. جفعن امت ما لا یعلمون، یک کلمه میگویم ارباب، اون رفعن امت ما لا یعلمون این هلالی است، و چون که این هلالی است شمولش به یه موردی موقوف نیست به شمول عدم شمول به مورد آخر. آنی که رفعن امت ما لا یعلمون خود وجوب محتمل را میگیرد، حرمت محتمل را هم میگیرد، دوتا را معن نمیتواند بگیرد اگر مخالفت عملیه لازم بیاد. نه مخالفت عملی هم لازم نمیاد، هر دوتا قابل رفع هستند، هر دوتا را چون که هر کدام به انفراده قابل وضع بود و هر کدام را که به انفراده در واقع باشد منفرد است، هر کدام بوده باشد حدیث رفع میگه هر کدام بوده باشد نه مرفوع است، این از هر عملی است، خودش هم که هیچ اشکالی نداره. بلی مرحوم ناینی خدا رحمتش کند یه حرفی دارد اینجا، اون حرف این است که می فرماید بلی در ما نحنفی براعت شرعیه عیبی ندارد رفعن امت ما لا یعلمون، اباهه ظاهری یکم آنچه دیروز گفتیم او قابل جعل نیست. اون هم چه گفتیم اباهه ظاهری یک قابل جعل نیست، اباهه به معنی خص بشود، یعنی جامع بین الوجوب، جامع ما بین الاباحتی که تساوی طرفین نیست و بین الاستحباب و الکراهه، جامع ما بین سه حکم غیر الزامی که غیر الوجوب و غیر الحرمه که سه تا حکم میماند، جامع ما بین اون سه تا حکم که از او تعبیر به اباحه ظاهریه اخص میکنیم، او قابل جعل نیست. و اما اباحه ظاهریه به معنی العام که معنای مباحون، یعنی لیس به حرامین، با وجوب منافات نداشته باشد، که اباحه ظاهریه به معنی العام چم با وجوب واقعی جمع می شود، هم با استحباب هم با کراهت هم با این اباحه خاص اخص به معنی اباحه واقعی، اون اباحه قابل جعل است. و مفاد کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، مقابله این حلال با حرام معناش همون اباحه به معنی العام است. او گفتیم عیب ندارد، ولیکن او حرمت واقعیه را از تنجیز می اندازد، حرمت محتمل را، اما احتمال وجوب می ماند. وجوب محتمل اگر باشد چه زور است، او احتیاج به رفع حرمت ما لایعلمون دارد. ایشان فرموده است که اباحه ظاهریه بلی جعل نمی شود، باید اراده بشود اباحه ظاهریه به من لخص، ولان که لفعن امت ما لایعلمون براعت شرعیه در ناحیه وجوب محتمل و حرمت محتمل جاری است، اما استصحاب جاری نیست. کسی بخواهد در این فعل بگوید یه وقتی این فرض بفرمایید واجب نبود و وجوب جعل نشده بود به این فعل، الان شک دارم که وجوب جعل شده یا نه، استصحاب بکند عدم الوجوب را، و از اون طرف بگوید یه زمانی این فعل حرمت براش جعل نشده بود، الان شک می کنم بر این که حرمت جعل شده یا نه، استصحاب بکند بقا عدم الحرمه را. این دوتا استصحاب ولو از جریانشون مخالفت عملیه لازم نمیاد، یعنی ترخیص شاره در مخالفت عملیه لازم نمیاد، مخالفت عملیه قطعیه، چون که مخالفت قطعیه ممکن نیست اینجا، توجه کردید. ولا که معزالی که این دوتا استصحاب جاری نمی شود، چرا یا مرحوم ناینی بگشان دلب مبارش را، چرا؟ ایشان می فرماید بر اینکه استصحاب اصل تنزیلی است، مفاد استصحاب تنزیل کردن تنزیل مکلف است، برای اینکه تو علم به واقع داری. اون بیانی که سابقاً ما تقریبش را گفتیم که شاید همیشان همون معنا را اراده کرده باشد، که شاره اعتبر الیقین بالحدوث اعتبر یقینا بالبقا، معنای ادله استصحاب اینه، بدون جهت میگوید که اگر بر طبق یقین سابق عمل نکردی نقض کردی یقین سابق را، و آنون که یقین متعلق به حدوث بود، من بقاعن ترتیب آثار نمیدهم، این را نقض شمرده. پس معلوم می شود شارع اعتبر اون یقین به حدوث را یقینن بالبقا، که تقریب صحیح در ادله استصحاب امینه، انشاءالله می رسیم که مفاد ادله استصحاب اینه. خب وقتی که این زور شد، شارع نمی تواند تعبد کند به علم به متناقضه، چین هم علم داری وجوب دارد هم علم داری وجوب ندارد، این نمی شود. اگر استصحاب حرمت معناش این است که وجوب نیست حرمت باقی است، این نمی شود. این معنا تعبد به علم به متناقضین، تعبد به شیئی که معلوم است او در واقع نیست، توجه کردید، درست نیست. من علم وجدانی دارم، تعبد به علم با علم وجدانی به خلاف قابل جمع نیست. من علم وجدانی دارم که این در واقع یا واجب است یا حرام، مفروض این است دورانونم بین المحصول این است تعبد شاره به این علمین با وجود این که علم وجدانی برخلاف دارم این نمی شود. خب نمی شود چرا نمی شود؟ یا مرخوب نانی شما خودتون فرمودید و ما هم قبول کردیم حرف وقتی که متین شد باید انسان قبول بکند فرمودید در باب استصحاب که ولو تعبد به علم است تنزیل به علم است ولیکن من حیث العمل لا من حیث الاعتقاد با اعتقاد کاری ندارد شارعه میگوید برای اینکه من حیث العمل تو علم داری نه وجوب است نه حرمت من حیث العمل من حیث العمل ها یعنی عمل خارجی نتی یعنی من حیث اثر عملی نه علم به وجوب داری نه علم به حرمت خب اگر علم وجوب ند علم داشتم که نه وجوب است نه حرمت چی کار می کردم یعنی راحت بودم دیگه یعنی طرف این را هر کدام را خواستم اختیار می کردم یا فعل را یا ترک را این تعبد به علم در ما نحنفی من حیث العمل است لا من حیث الاعتقاد اونی که من علم دارم به احد ما اون اعتقاد است اون اعتقاد واقعی است اون عیبی ندار منافات با هم ندار من حیث العمل کن این علم را نداری ولیکن من حیث الاعتقاد علم داشته باشی با هم تنافی ندارد یا مرحوم ناینی یا خدا به تو رحمت کند عرض می کنم بر اینجه الهازا اگر انسان کسی ملتزم شد در موارد براعت استصحاب همزاری است بلا فرق بین شبهت الموضوعیه و ما بین شبهت الحکمیه عیب ندارد در ما نحنفی رجوع هم به براعت می شود هم رجوع استصحابین می شود هیچ محصوری ندارد بله عرض می کنم بر این که در ما نحنفی یک جهتی باقی مانده است باید به اون متعرض بشویم یعنی دو جهت باقی است و هر دو جهت بله فرض بفرمایید بله در هم در این مقام اول هست و هم در مقام ثانی اونم مقام ثانی اونجایی است که علم داریم به این که فعل یا واجب است یا حرام ولیکن احد الحکمین یا کل الحکمین تعبدی هستند که مقام ثانی بود دو تا امر است که در هر دو مقام میاد ولیکن ما یکیش را اینجا ذکر نمی کنیم چون که در کفایه اسمی نبرده است یکیش را می زاریم به اونجایی که صاحب کفایه متعرض شده چه فرمودید؟ یک کسی مثل این که جوابش اثر عملی شد دیگر اثر عملی گفتیم من حیث العمل تنزیل کرده از منزلت الیل معناش این است که و اگر وجوب بوده باشد ماخذ نیستی به او اون یکی هم میگوید که حرمت باشد مؤاخذ نیست این اثر عملی است دیگه پس این اثر عملی معناش همین بود و تعبد هم ممکن است عرض میکنم برای این که میماند در ما نحنفی این دو امر یکیش را این زازه چی میکنی یکی از اون دو امر این است که هازا کله اونجاییست که وجوب و حرمت وجوب و حرمت استقلالی بوده باشند چه احتمال بدهیم این فعل در واقع یه وجوب استقلالی دارد یا فعل در واقع حرمت استقلالی دارد اینجاست که دورانم بین المحصورین بود حکمش را هم گفتیم و اما در مواردی که امر الفعل دایر است ما بین الحرمت الزمنیتی و الوجوب الزمنی می دانیم وجوب استقلالی نیست و حرمت استقلالی نیست نمی دانیم این فعل وجوب زمنی دارد یا حرمت زمنیه دارد می دانیم یکی از اینها را دارد لا محاله مثل چه چیز؟ مثل این که شک کردیم شیعی جز است برای واجب یا مانع از واجب است اگر مانع از واجب بوده باشد عدمش مأخوذ در واجب است و اتیان و اتیانش زایز نیست این دل اتیان بالواجب. و اما اگر جزء بوده باشد فعلش لازم است، حیثون که جزء واجب است و باید او را اتیان کرد. نمیدانیم این شی جزء واجب است یا این که مانع است از واجب. بله فرض بفرمایید از واجب مانع است. مثل این که فرض بفرمایید انسان در صلاتش از تعبدیات مثال بگوییم که مثال بر طبق واقع بوده باشد و خارجیت داشته باشد، در توسلیات هم مطلب همینه اگر مثالش پیدا بشود. مثل این که فرض بفرمایید بر این که شخصی شک می کند بر این که شخصی یعنی مجتهد هاشو پشو به حکمیه است، آیا این که در صلات مکلف اگر بل شک در سجود کرد بعد از تجاوز محل اعتنا نمی کند؟ این زور دیگر، مکلف اگر شک کرد در سجود بعد از تجاوز محل اعتنا نمی کند. مثل این که پاشد به رکعت دیگری، وقتی که پاشد به رکعت دیگری به رکعت دومی شک کرد که من در رکعت اول دوتا سجده کردم که الان دیگر قیامم قیام رکعت دومی است، یا این که فرض بفرمایید یه سجده کردم که قبل از سجده دومی پاشدم، توجه کردید که وظیفه این است که سجده دومی را اتیان بکنم و این قیام بی خود است. قاعده تجاوز می گوید ازا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. مجتهد می گوید برای این که من شک می کنم برای این که مجرد القیام اول اخذ فی القیام، آیا این دخول در غیر است یا اینکه دخول در غیر به این می شود که بعد از قیام مشغول بشود به وظیفه رکعت ثانیه، یعنی شروع بکنن سوره حمد را بخواند اگر رکعت ثانیه است، رکعت ثالثه است تسبیحات یا سوره حمد. مجرد القیام یا مجرد الاخذ فی القیام، این مثال عرض کردم مطابقیت دارد، یعنی همین زور هم هست. منطقه از ادله اجتهادیه کدام یکی استفاده می شود این در جای خودش که بعضی ها تقریب کردند، اما اگر شک شد مجتهد شک کرد که این قیام اول اخذ فی القیام دخول فی الغیر حساب می شود یا نمی شود. خوب در مانحنفی سجده دومی که برگردد سجده دیگر اتیان بکند امرش دایر است ما بین الوجوب والحرمه، یعنی وجوب زمینی و حرمت زمینی. خب اگر دخول در غیر نبوده باشد باید برگردد سجده را اتیان بکند، این اتیان سجده واجب است وجوب زمینی دارد. و اگر نه دخول در غیر است اگر برگردد نمازش باطل می شود، چرا؟ چون که سجده زائده می شود. و تعاد الصلات من سجده واحده اذا کان زیادتها عمدیتن، وقتی که زیادش عمدی شد نماز باطل می شود، اگر دخول در غیر بشود زیادتش زیادت عمدیه است. خب امر این سجده مردد است ما بین الوجوب و ما بین الحرمه. خب چه کار بکنیم اینجا؟ دوران الان بین المحصوره این است، این سجده دومی یا واجب است یا بر این که حرام است. ولی حرمت حرمت وضعی است. اینجا جناب مجتهد باید به رأی خودش نگاه بکند. یه مسئله هست، اون مسئله را بگویم که ببینید اون مسئله چیه. و آن این است که میگویند انسان اگر صلات واجبی را شروع کرد نمیتواند او را قطع کند. صلات واجبی را وقتی که شروع کرد او را نمیتواند قطع کند مگر در مواردی که موارد ضرورت بوده باشد. اون ضرورت یا ضرورت ضرورتی است ولی ضرورت شرعیه یا فرض بفرمایید ضرورت ضرورتی است عرفی، اگر ضروریتی داشته باشد اون وقت میتواند قطع کند. حرمت قطع صلات حرام است، کما اینکه بعض رب ما عمل مستحبی هم این زور میشود، ولیکن در صلات این زور نیست، صلات مستحبی را میشود قطع کرد، ولیکن در عمل مستحبی هم رو وقت همین زور میشود. انسان اگر حجی شروع کرد، عمره شروع کرد، ولی مستحب بود، حج مستحبی بود، عمره مستحبی بود، نمیتواند قطع کند. یا مثلا اعتکاف را اگر شروع کرد، دیگر روز سوم نمیتواند قطع کند، باید تکمیل بکند. این حکم شرعی است در باب صلات هم، ولی مجمع علیه هست، متفق علیه هست که حرمت قطع صلات هست. خوب این جناب مجتهد در این مواردی که دوران الامر می شود ما بین المانعیت و الجزئیه، این را ضرورت قطع می داند یا نمی داند؟ اگر دید نه اجماع اینجا هم قائم است، یا لااقل شبهه اجماع در اینجا هم هست، اونهایی که اهل احتیاط هستند، او چه می گوید، چه جور فتوا می گوید؟ میگوید بنا میگذارد بر احد طرف، بر احد الاحتمالین، و نماز را بر آن احتمال تمام میکند. یعنی بنا میگذارد که خب انشالله این دخول به فیل غیر است، همین زور نماز را تمام میکند. توجه کردید؟ یا این دخول فیل غیر نیست، هر کدام را بخواهد میتواند، چون هر دو محتمل است و دمران لم بین المحصورین است. بنا میگذارد که نه این دخول فی الغیر نیست. وقتی که دخول فی الغیر نشد، برمیگردد را که سجده ثانیه را اتیان میکند. اما بعد صلات باید اصل صلات را اعاده کند. چرا؟ چون شکی در سقوط تکلیف دارد، علم دارد بر این که مکلف بود به اتیان صلات، اون صلاتی که مطلوب شارع است، و نمیداند او را اتیان کرد یا اتیان نکرد، باید اعاده کند، اصل صلات را آده کند. این که در عروه و در رساله ها نوشتند اگر برای مکلف در اثناء صلات شکی تریان بکند، توجه کردید؟ این مال مجتهد بود که حقیقتا همین زور است، که مجتهد در رساله خودش شکی می کند و در رساله هم همین حکم را می نویسند. این که گفتند اگر مکلفی یاد نگیرد، مثلا احکام شکوه را یاد نگیرد، در اثناء صلات یه مسئله بود تریان بکنند، نمیداند کلان چه کار بکنند، شکی کرد ما بین دو و سه، توجه کردید؟ ولیکن هنوز از سجده ثانیه رفعت نکرده، رفعت نکرده بود. خب رساله، اهل رساله و اینها خیلی نبود، یا بود یادش رفته است که این اکمال سجدتین به اتمام ذکر سجده ثانیه است، یا به رفع رأس من سجده ثانیه است. این را دیگر درست نگاه نکرده بود از رسانه، یا از اون مسئله خوب نفهمیده بود. خب این تریان شد براش چکار کند؟ اینی که در رساله ها می نویسند اگر برای مکلف مسئله در اثناء صلات تاریخ شد که حکمش را نمی داند، یتم صلات علی احد الاحتماله و بعد صلاتش را اعاده می کند، رو همین قاعده است که خدمت شما عرض شد. رو این قاعده است که بله نمازش را تمام، چون که دوران لم بین المحصورین است، نمازش را بنابر این که قطع صلات زایز نیست، یا جزمن زایز نیست، یا شبهت الاجماع. و اما اگر یه مجتهدی بوده باشد که جرأت داشته باشد بگوید کجا این اجماعی است که قطع صلات در این صورت هم حرام است، توجه کردی؟ نه، اون وقت این است که یرفع الید عن الصلات و تستأنف الصلات، صلات را باید استیناف کند، توجه کردید؟ منتها این را میدانی که صلات را که استیناف میکند، استیناف بعد از باید احداث مبتل بوده باشد، چون به مجرد این که پاشد الله اکبر ممکنه صلات اولی در اثناءش باشد، چون باطل که نشده است، وظیفه اش این است، نمیداند وظیفه اش این است که او را تکمیل بکند اون زور یا این زور. بدون جهت اون باطل، یه مبتلی را اتیان میکند، مبتلی را اتیان کردن هم حرمتی ندارد، چون که اجماع ثابت نشد، مستعد میگوید بر این که یتکلم او بل ینصرف عن القبله ثم یستأنف الصلاة، صلات را استیناف میکند از سر میگیرد. خب این شما هم نگاه بکنید به رأی مبارکتون که اجماع انشاءالله چنین خواهید کرد انشاءالله، که آیا این اجماع مثل این اجماع را تمام میدانید یا نه. حکمش این است در دوران الامر عرض شردن بین المحصورین، که اونجا امر فعل مردد است، ما بین این که وجوب زمینی داشته باشد یا حرمت زمینیه داشته باشد. اینی که مثال زدم از تعبدیات، از عبادیات مثال زدم که وجوب اگر باشد تعبدیست، معلوم شد که فرقی نمی کند ما بین تعبدی و توسلی. اگر اون شی مردد بوده باشد که جزء الواجب است، یا این که مانع از واجب است و واجب را باطل می کند، ولو توسلی بوده باشد، اگر یه جایی مثالش پیدا شد اون هم همون حکم را دارد که خطبت شما ذکر شد. هازا کلهو فی المقام الاول، یه امر باقی مانده، اون امر را می گذاریم بر تتمه بعد از مقام ثانی یا بعد از مقام ثالث بحث می کنیم انشاءالله. مقام ثانی در جایی است که بله امر الفعل دایر است ما بین المحصورین، ولیکن کلل حکمین، یعنی اگر وجوب بوده باشد در واقع یا حرمت بوده باشد هر کدام تعبدی است. در ترک فعل قصد قربت معتبر است که گفتیم در محرمات این زور حرمتی پیدا نشدیم ما، یا واجب بوده باشد در اتیانش و در امتثال او قصد قربت معتبر است که این الحمدلله که الا ماشاءالله این زور وجوب هست. بدون جهت عمل فعل دایر است ما بین اینکه فعل حرام بوده باشد یا فعل واجبی بوده باشد که قصد قربت معتبر است. شبهی مثلا فرض بفرمایید موضوعیش را بگوییم، زن نمیداند خونی دیده است، نمیداند که این خون حیض است، توجه کردید به شبهه موضوعیه، نمیداند که ایام این بعد از ایام عادتش است، این دم اسفل را میبیند، بعد از ایام عادتش این دم اسفل را میبیند، که این دم بعد از ایام عادتش بشود چون که دم اسفل است، حکم استحاضه را دارد، ولو قبل از ده روز قطعه بشود بناهم بر قول صحیح که بعد الایام العاده اگر دم اسفر بوده باشد ولو قبل از ده روز قطعه بشود این حکم استحاضه را دارد، ولو صاف الحیض باشد و قبل از ده روز قطعه بشود حکم حیض است. می داند زنه که این دم اسفر است، ولیکن نمی داند امروز روز هشتمی از خونش است، توجه کردید یه خورده حواسش پرت شده است این دفعه، یا اینکه روز هفتمی است، اگر روز هفتمی باشد در ایام عادتش حیزه، واجب است براش صلات، و اما اگر نه بله در ایام عادتش بوده باشد بله نماز واجب نیست، بلکه بر او نماز حرام است، بنابراین که صلات بر حایض حرام باشد، حرمت ذاتی داشته باشد. نمیداند این صلات بر او در این روز حرام است یا اینکه نه مستحاضه است و واجب صلات را اتیان بکند. میدانید صلات فعل واحد است و امرش دایر است، توجه کردید ما بین الوجوب، توجه کردید و ما بین الحرمه، اگر وجوب بوده باشد تعبدی است، و اما بنابر این جزات صلات بر حایض حرام است، نه حرمتش تشریعی است، حرمتش حرمت ذاتی است، ذات صلات را اتیان بکند ولو بدون قصد قربت حرف الاحرام را مرتکب شده است. یا شبهه موضوعی بوده باشد یا شبهه حکمی بوده باشد فرقی نمی کند، مجتهد به حسب الادله شک می کند، توجه کردید مجتهد به حسب الادله شک می کند، آیا دم اسفری را که زن قبل از عادتش به سه روز ببیند، آیا این دم الحیض است یا دم الاستحاضه است، یا مجتهد خودش شکی دارد و از ابل ادله چیزی به دستش نیامده است. دو روز قبل از ایام عادت بشود بل از سفرت و قبل الیوم و الیومین هیزن او تمام است ادله. و اما اگر سه روز قبل از ایام عادتش باشد مجتهد نمیداند، میبیند که ادله مختلف از لسانش، بدون جهت میداند که این زن یا صلات بر او بل حایز نیست واجب است، یا اگر حایز است حرام است و حرمتش هم حرمت ذاتی دارد. و کم له من نظیر که امثله، شبه موضوعی بوده باشد یا شبه حکمی بوده باشد، اینجا حکم چیست؟ یا مرحوم آخون تو بگو اول اونی را که باید بگویی. ایشان میگوید در ما نحنفی که براعت عقلیه معنا ندارد، چون که در دوران الامر ما بین المحصورین که توسلی بودن گفتیم علم اجمالی بیان است. ایشان بیان دیگری گفت حکم واقعی و تشریف واقعی بیان دارد، قصور از ناحیه بیان نیست، قصور از ناحیه عدم تمکن مکلف است بر موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه، مکلف متمکن نیست. خب اونجا که قصور در ناحیه بیان نبود، اینجا به طریق اولا نمیشود. چرا؟ چون که مخالفت قطعیش ممکن است. اینجا علاوه بر این که همون علمی اجمالی هست، مخالفت قطعیش هم ممکن است. چرا مخالفت قطعیش ممکن است؟ خب زنکه میتواند تکلیف واقعی را مخالفت کند قطعا. چه چیز؟ صلات را بدون قصد غربت بیاورد، به اون دخترش بگد دخترش بیانیشی من نماز بخونم یاد بگیر، قصد کرده تعلیم او را صلات ایتیان کرد، بعد از اینکه صورت صلات را ایتیان کرد به قصد تعلیم ها، میداند که خدا واجب نشرده قصد نکرد، بعد از اینکه این را فرض کنید صلات را ایتیان کرد، میگیم علم داری تو معصیت خدا کردی، اگر حایز نبودی مستحاضه بودی که نماز نخوندی، ترک واجب کردی، قصد غربت معتبر است در صلات. اگر حایز بودی حرام را مرتکب شدی، اینجور صلات حرام، ذات صلات حرام بود. پس در جایی که مخالفت قطعیه ممکن نبود، علم اجمالی بیان حساب می شد. فما ظنکم ارباب الظنون، اونجایی که مخالفت قطعیه ممکن بوده باشد، اینجا موافقت قطعیه ممکن نیست. زنکه نمیتواند موافقت قطعیه کند، اما مخالفت قطعیه میتواند بکند. پس براعت عقلی اینجا جا ندارد. در کفایه از براعت شرعی هم که اصالت الاباحه است، اینجا رفعیت کرده است، فرموده است در این صورت چون که مخالفت قطعیه عملیه ممکن است، نمیتواند در مانع نفی فعل محکوم به اباحه بشود. محکوم به اباحه معناش این است که میتوانی ذات صلات را بخوانی، معناش این است. دیگر معنای مباحث معناش این است، امر ندارد امر وجوبی که قصد وجوب، بله فرض بفرمایید قصد غربت کنی، نهی ندارد که ذاتش حرام باشد، پس این ذاتش را که حرام کرد این مباح است، با وجود این که این مخالفت عملیه قطعیه است، این حکم ظاهری موافقت او مخالفت قطعیه عملیه معلوم الاجمال است، این جایز نیست. بله در ما نحنفی موافقت قطعیه لازم نیست بر زنکه، چون که زنکه نمیتواند موافقت قطعیه بکند. اینجا یه چیزی بگویم بلی مشتبه نشود، مرحوم آخوند در اون اوائل جلد اول یه مطلبی فرموده است، فرموده است در رد کلام شیخ قدس الله نفسه شریف، شیخ فرموده است که علم اجمالی به تکلیف مقتضی تنجیز است. تنجیز دو تا مرتبه دارد، مرحوم شیخ انصاری اینجور فرموده، یکی این است که مخالفت قطعیه جایز نیست، و دیگری این است که موافقت قطعیهش واجب است. وقتی که علم اجمالی مخالفت قطعیهش جایز نشود، چاره میتواند در موافقت قطعیهش را بله بردارد از مکلف، در یه طرف ترخیص بدهد، بگوید که نه اون طرف را میتوانی مرتکب بشوی، تفشیک میتواند بکند ما بین مرتبتین تنجیز، اما مرتبه اول را رفعیت نمیتواند شارع بکند، باید مخالفت قطعیش حرام بشود، از موافقت احتمالیه میتواند شارع رفعیت کند، بگوید موافقت احتمالیه بکن. ایشان چند نفر موده است در ما نهنفی، لسان حال شیخ را میگویم، ایشان فرموده است که علم اجمالی بالاتر از علم تفصیلی نمیشود، در علم تفصیلی شارع نمیتواند در مخالفت قطعیه ترخیص بدهد، ولیکن در موافقت احتمالیه میتواند اجتفا کند. مثل این که فرض کنید انسان فرض بفرمایید بر این که صلاتش را خواند، بعد از صلات شک کرد که در رکعت اول من رکوع داشتم یا نداشتم، یا موقعی که صلات میخواندم وضو داشتم یا نداشتم. خب اگر بداند وضو نداشته باید صلات را اتیان کند، شارع نمیتواند ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف معلومی تفصیل بدهد، و اما که احتمال موافقت داشته باشد شارع به قاعده فراغ میگوید ازاخ فرغت من شیئ و شکک لفیه فشکک لیس بشیء، همون بس است. توجه کردید ایشان ورموده علم اجمالی، دیگر تبش از علم تفسیری شدیدتر نمیشود، بدون جهت در موارد علم اجمالی هم شارع نمیتواند ترخیص در مخالفت قطعیه بدهد، اما میتواند اشتفا به موافقت احتمالیه بکند. مرحوم آخوند اونجا به توپ و تشر بسته شیخ را، یعنی توپ و تشر علمی ها، توجه کردید رضوان الله علیه، فرموده از این چه حرفی است؟ اگر علم اجمالی توجه کردید حکم واقعی و تکلیف واقعی در موارد علم اجمالی اگر فعلی است، نه مخالفت قطعیش جایز می شود، نه چاره می تواند موافقت قطعیش را رفعیت کند، هیچ کدام ممکن نیست. اگر حکم واقعی فعلیت ندارد در آن حال، ولو فعلی است، ولیکن در این حال فعلی نیست، اراده بر طبقش نیست، اون وقت می تواند ترخیص در مخالفت قطعیه بدهد. بدون زد اونجا فرموده است که می شود ادله اصول بگوییم که اطراف علم اجمالی را می گیرد ادله اصول عملیه، و از اینها کشف می شود که حکم واقعی اصلا فعلی نیست، شارع ترخیص در هر دو طرف داده است. توجه کردید اونجا اینجور فرموده، پس اونجا فرموده که نمی شود تفکیک کرد ما بین مرتبه مخالفت قطعیه و ما بین موافقت قطعیه. خب اینجا مرحوم آخوند ملتزم می شود در دوران بین المحصول این که یکی یا هر دوتا تعبدیست مخالفت قطعیه سایز نیست. توجه کردید زنکه نماز را بخواند، صورت نماز را بخواند، که علم دارد واجب بود ترک شرط حرام بود مرتکب شد، اینجور دیگر مخالفت قطعیش جایز نیست، اما موافقت قطعیش دیگر واجب نیست. توجه کردید نگویید ذهنتون نیا که این حرف مخالف با حرف سابقی ایشان است، اونی که در سابق گفتند حرفش این است که تفکیک را شارع نمیتواند بکند، یعنی شارع در مخالفت قطعیه را تجویز نکند، توجه کردید موافقت قطعی احتمالیه را تجویز بکند، موافقت احتمالیه را نخواهد، این را شارع نمیتواند بکند. اگر حکم را فعلی بود این را شارع هر دوتا را میتواند ترخیص بدهد، فعلی نبود که خوش آمدید، توجه کردید هر دو جایز میشود. در ما نحنفی ترخیص از ناحیه شارع نیست، در دوران الامر بین المحصوره که این زنه که نمیداند صلاتش واجب است یا حرام، که این باید چون که موافقت قطعیش که ممکن نیست، مخالفت قطعیه نمیتواند بکند، این باید یه طرف را بگیرد، یا احتمال وجوب را صلات را به احتمال وجوب که همون قصد گربت سابقی است اتیان بکند، یا صلات را به احتمال این جایز است ترجیح بکند، این میشه موافقت احتمالیه. این موافقت احتمالیه را شارع نگفته بسه، چون که ممکن نیست موافقت قطعیه. اونی که مرحوم آخوند در صاحب گنزا گفته است، گفته است شارع نمیتوند تفکیک بکند ما بین مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه، که یکی را تجویز نکند دیگری را تجویز بکند، این نمیشود، چون جاکم واقعی یا فعلیست یا فعلی نیست. و اما در جایی که شارع نمی کند، چون که موافقت قطعیه ممکن نیست، موافقت قطعیه ممکن نیست، اینجا مخالفت قطعیه علم اجمالی منجز است و مخالفت قطعیه جایز نیست، و اما شارع به موافقت قطعیه نمی تواند حرف بزند، چون که این شخص قادر نیست. با مقداری که قادر نیست اشتفا می شود. پس این حرف مرحوم خود با اون سابقی تنافی ندارد، ولی کلام تتمت.